سه بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. آیت الله خامنه ای میگوید واکنش مردم ایران به تحریم های آمریکا محکم و مقتدرانه بوده است. جسد برادر فتح الله گلن از مخالفان رئیس جمهوری ترکیه در استانبول پیدا شد. و وزیر خارجه آمریکا راهی لبنان شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیام نوروزی خود در سال 1398 این سال را سال رونق تولید نامید.
مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امسال، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید.
آقای خامنه ای با تاکید بر اینکه مردم ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا و اروپا واکنش محکم و مقتدرانه‌ای از خود نشان دادند، از مدیریت نارسای داخلی و نقش دشمن و دشمنان در مشکلات جمهوری اسلامی سخن گفت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در پیام نوروزی خود با بیان اینکه دشمنان به گفته او به دنبال ایجاد شکاف و تفرقه در جامعه هستند، خواستار انسجام در داخل کشور شد. آقای روحانی با اشاره به مشکلات اقتصادی پیش رو، هدف دولت در سال جدید را تأمین کالاهای اساسی مردم داد.
ما به پیروزی می رسیم، ما از مشکلات عبور خواهیم کرد. هدف ما آن است که کالای اساسی به مقدار کافی در اختیار مردم باشد.
پیش از این عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز گفته بود دغدغه اصلی این بانک در سال جدید تامین کالاهای اساسی مردم است. پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا در سال گذشته، صادرات و درآمد نفتی ایران کاهش یافت، ارزش پول ملی سقوط کرد و کمبود و گرانی کالاهای اساسی وضعیت معیشتی مردم را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. خبرگزاری های ترکیه روز سه‌شنبه از کشف جسد صالح گلن، برادر فتح الله گلن، از مخالفان رئیس جمهوری ترکیه در خانه مخفی در شهر استانبول خبر دادند. صالح گلن به اتهام عضویت در شبکه گلن به 10 سال زندان محکوم شده بود. ترکیه شبکه گلن را یک شبکه تروریستی می‌داند و این گروه را مسبب کودتای ناموفق سال 2016 می‌داند و پس از این کودتا ده‌ها هزار تن از افراد حقیقی و حقوقی را به اتهام نزدیکی به فتح الله گلن دستگیر کرده است. به گزارش رسانه‌های ترکیه، صالح گلن در خانه‌ای در استانبول مخفی شده بوده. فتح الله گلن هنوز واکنشی به این اخبار نشان نداده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه راهی لبنان می شود تا با سران این کشور دیدار و پیرامون افزایش فشارها بر ایران و گروه حزب الله گفتگو کند. قرار است آقای پومپئو روز جمعه با میشل اون رئیس جمهوری لبنان، سپس سخنگوی پارلمان و وزیر خارجه این کشور دیدار کند. هر سه نفر این مقامات روابط نزدیکی با گروه حزب الله دارند. همچنین آقای پومپئو با سعد حریری نخست وزیر لبنان نیز دیدار خواهد کرد. آقای حریری از متحدان نزدیک غرب است، با این همه علاقه به مقابله با گروه حزب الله ندارد. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. اما مرکز آمار ایران نرخ تورم اسفند ماه سال 97 رو اعلام کرده. همکارم آرش حسنی ها در استدیو خبر رادیو فرداست تا در اولین روز فروردین از وضعیت تورم در آخرین ماه سال پیش بگه.
سلام رویا، عیدت مبارک و سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان جان رادیو فردا. امیدوارم بعد از سلامتی و عشق و صلح و آرامش جیب‌های پرپولی هم داشته باشید و خیر و برکت به زندگیتون باشه. روم سیاه خبر خوب ندارم از حوزه اقتصاد به ویژه تورم، اما خب مرکز آمار ایران همونطور که گفتی گزارشش رو از شاخص قیمت مصرف کننده اعلام کرده. نرخ تورم میانگین تو سال 97 که در واقع وقتی که تورم اسفند اعلام میشه هر سال، تورمی است که تورم پایانی اون سال هست و میتونیم بگیم نرخ تورم سال. با این حساب نرخ تورم سال 97 که نرخ متوسط تورم هست 26.9% حدود 27% اعلام شده که بالاترین نرخ تورم میانگین در 5 سال گذشته است. یعنی از سال 92 که ما نرخ تورم میانگین حدوداً 33% رو داشتیم، این بالاترین نرخ تورم هست. دو سال در سالهای 95 و 96 ما نرخ تورم متوسط تک رقمی رو تجربه مشابه کردیم. اما اگر بخوام از نرخ تورم نقطه به نقطه براتون بگم که در واقع مقایسه نرخ تورم اسفند 97 با اسفند 96 هست، اوضاع بدتر از این هم هست که این اون نرخیه که رویا شاید احساس عمومی این نرخ رو تایید بکنه،
در واقع همون چیزی که توی بازار مردم میبینن که قیمتا متفاوته.
چون اون نرخ متوسطی که گفتیم که حدود 27% 26.9% که گفتیم متوسطی است از 12 ماه 97 در مقایسه با 12 ماه 96 و لذا میتونه اون عدد عدد اون واقعیت امر گرونی و افزایش قیمت ها نباشه. اما نرخ تورم نقطه به نقطه به مفهوم مقایسه قیمت ها در اسفند 97 با اسفند 96 47.5% افزایش داشته،
نزدیک که خب 50%
نزدیک 50% 47.5% نرخ بالایی است که به این مفهومه که اگر یک خانوار ایرانی یک مجموعه کالا و خدمات یکسان، یک سبد کالایی یا خدماتی یکسان رو در سال 97 در اسفند 97 نسبت به اسفند 96 47.5% پول بیشتری برای خرید اون سبد هزینه کرد.
یعنی اگر اون سبد در سال 96 مثلا 100 هزار تومان بوده، در سال 97
147500
تومان پول پرداخت کردن بابتش. آرش، چه نکات مهم دیگه ای از این آمارا در میاد؟
یک نکته مهم افزایش شاخص بهای خوراکی ها و آشامیدنی هاست، یعنی گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها از این باب مهمه که هم اثر خیلی زیادی داره روی تورم. حدود ضریب اهمیت این گروه 25%، یعنی خب این نشون میده که با هر تغییرش چقدر نرخ تورم میتونه تغییر بکنه. از این مهمتر این که این تغییرات شاخص بهای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها با دهک های پایین درآمدی تاثیر بیشتری میگذاره، به خاطر اینکه سهم بیشتری از درآمد های اونها صرف خوردن و آشامیدن میشه. نرخ تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در اسفند 97 که مقایسه در هست با اسفند 96 رشدی معادل 73.2% رو داشته که رقم
بسیار زیادیه.
بله.
خب اینا همونطور اگر بخوایم مثال بزنیم توی اون سبد کالا، یعنی اگر سال 96 مردم میرفتن یک در واقع یک سبد غذایی خرید میکردن با 100 هزار تومان،
در سال 97 173,200 تومان دادن
که خیلی نزدیک به دو برابر
یکسان. بله، اگر بخوام نکته دیگه نمیدونم فرصت اگر
30 ثانیه فرصت
نکته مهم دیگه‌ای که به ذهنم اومد اینه که نرخ تورم متوسط روستایی بالاتر از شهری بوده. معمولا این گونه است که روستاییان خودشون تولید کنندن و بخش از هزینه‌هاشون پایین، اما در اسفند امسال و در سال 97 نرخ تورم بالاتری نسبت به خانوارهای شهری
قضایی یا در همه موارد
در کل تورم بالاتری رو در روستاها نسبت به شهرها تحمل کردن.
تنها کاری که میتونیم بکنیم آرزوی این رو داشته باشیم که در سال جدید نرخ تورم جدید و البته کمتری داشته باشیم.
واقعا امیدوارم که تو سال جدید خبر از تورم کمتر، بیکاری کمتر و رشد اقتصادی بالاتر بتونیم از طریق رادیو فردا به گوش شنوندگان برسونیم.
سپاسگزارم از همکارم آرش حسنی. بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 28 اسفند ماه از ثبت شرکت متناظر و همتراز اینستکس اروپایی در تهران با هدف رفع محدودیت‌های تحریم‌ها خبر داده. سه روز پیشتر رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرده بود که سازوکار متناسب با سازوکار مالی اروپا با نام سازوکار ویژه تأمین مالی و تجارت به زودی در تهران ثبت می‌شود. در این باره همکارم هانا کاویانی نظر مهرداد عمادی کارشناس امور مالی در لندن رو پرسیده. مهرداد عمادی:
متاسفانه در این یک سال اخیر به جای اینکه اقتصاد ایران به ویژه در سیستم تجارت خارجی و انتقال پولی شفافتر بشه، حتی کدرتر شده. اینو اندازه‌گیری های مختلف به ما نشون میدن. در این راستا این کانال یا چارچوب تامین پرداخت بر تجارت خارجی تشکیل شد که الان صحبت شما میکنید، برای اینکه لااقل حداقل شفافیت هایی که در اتحادیه اروپا هم در دفتر یونکر و هم در دو بخش دیگه تایید شده بود که اینها باید رعایت بشه، این به تهران منتقل شد که تهران هم نیاز داره که یک دفتری که این دفتر دو کار رو خواهد کرد وقتی که ثبت قانونی شد. یکی این که تمام پیش نیازهای حقوقی که این چارچوب اروپایی اعمال خواهد کرد از سوی ایران اینها هم اجرا بشه. که من یک اشاره کوچیک میکنم که مثلا در زمانی که میخواید شما یک خرید خارجی انجام بدید که نیاز پولی اینو از پرداختای نفتی که خریده شده از اروپا پرداخت کنید، این طرف ایرانی باید شفافیت های لازم و نبودن ارتباطاتی که این ارتباطات در توافق 2015 هم ممنوع شدن برای کار رعایت بشه.
آقای امادی، شما به کدر بودن اشاره کردید. وقتی چنین دفتری ثبت میشه در سازوکار حقوقی کلی جمهوری اسلامی ایران، آیا این یک استثناء خواهد بود برای مبادلات تجاری با اروپا، یا اینکه این آغازی است برای اینکه کدر بودن سایر نهادهای مالی در ایران هم برطرف بشه؟
بله، این به نظر من پاسخ خیلی مهمه. به این اشاره من میکنم که علارغم قولهایی که دولت ایران داده، لااقل ما در دو ردی میبینیم که نیروهایی در ایران هستن، دو شبکه اینها با همدیگه هم پیوندهای تنگاتنگ دارن، وجود داره که اینها فراتر از دولت عمل میکنن. به نظر میرسه که به نگاه آقای خامنه‌ای بسیار نزدیکتر هستن و از این نزدیکی استفاده میکنن که تمام کوشش های دولت رو برای شفافیت بی‌اثر کنن، نه کم اثر. به این خاطر من تصور میکنم که شاید اون گزینه اولی که شما پیشنهاد کردید که آیا این خواهد بود یا اون، شاید اون گزینه اول رو من انگوش بذارم روش که این شاید استثناء خواهد بود برای اقتصاد ایران. برای که ما میبینیم که تقریبا، من حالا ممکنه 100% این طور نباشه، ولی تقریبا هر ماه ما یک پرونده جدیدی از فساد میبینیم که وقتی این پرونده جدید در ایران مطرح میشه، 90% این پرونده در معرض دید قرار نمیگیره. یعنی این شما پیش نیاز نخست شفاف کردن اینه که وقتی یک شما پرونده فساد رو آغاز میکنید، مشخصات این پرونده فساد رو در اختیار مردم میگذارید، در اختیار عام. این شفافیت یعنی این قابل دیده شدن چه کسانی، چه نهادهایی و در چهارچوب‌های این غارت منابع ملی و سوء استفاده های مالی انجام گرفت. این نشان میده که ایران به سوی شفافیت حرکت نمی کنه.
پس با چنین توصیفی آقای امادی، کلن کارکرد خواهد داشت این سازوکار مالی با توجه به اینکه به هر حال طرف اروپایی منتظر آغاز یک روند شفاف شدن هست، مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم، آیا میشه انتظاری اصلا از این سازوکار ویژه داشت؟
بله، من لااقل در سطح یا در چارچوب دو کشور آلمان و بریتانیا میتونم بگم که این انتظار بسیار بسیار پایین اومده و تقریبا این انتظار در رده‌های عالی وجود نداره. برای اینکه چهار بار دولت ایران در این 15 ماه در حقیقت گفته که ما در این آغاز میکنیم، از مجلس تصویب خواهد شد. بعد ما در ایران چیزی که زیاد داریم فیلتر داریم که انقدر شما فیلتر ایجاد کردید که هیچ کاری نمیتونه جریان عادی پیدا کنه برای پیشرفت، و هر جا که خواستن جلوی اینو بگیرن، شورای تشخیص مصلحت، شورای نگهبان، اینها انقدر شورای مختلف هست که آدم نمیتونه بفهمه که کی داره اینجا این سطح ها رو ایجاد میکنه و فعال میکنه. ولی واقعیتش اینه که این اتفاق نیفتاده. به خاطر اینکه این اتفاق نیفتاده، من تصور نمیکنم ثبت این و اجرای شدن این انتظار رو دو مرتبه در برلین و در لندن زنده کنه که ایران یک تمایل و یک تصمیم جدی داره برای حرکت دادن اقتصاد خودش به سوی شفاف کردن و بیرون آوردن اقتصاد از اون چیزی که هیچ کلمه فارسی دیگه من الان به فکرم نمیرسه جز این که لجنزار رشوه‌خواری، فساد و تقسیم منابع کشور بالای سر مردم، دور از چشم مردم و بدون هیچ گونه بازدهی برای اقتصاد ملی. به این سبب من تصور میکنم که این کارکرد این بسیار بسیار محدود خواهد بود.
پس از گفتگوی مرداد امادی با همکارم هانا کاویانی، این مجله خبری رو با پیام نوروزی شهرنوش پارسیپور، نویسنده سرشناس ایرانی، به پایان میبریم.
سلام و شما شهرنوش پارسیپور هستم. نوروز پیروز سال 1398 هجری شمسی رو به همه هموطنان ایرانی و مقیم ایران و همچنین ایرانیان مقیم آمریکا و سراسر دنیا و اصولا به تمام مردم دنیا تبریک عرض می کنم، چون بهاره و زیبایی بهار برای تمام مردم جهان هست. امیدوارم سالی بسیار شاد و خوش در پیش باشه، مشکلات سیاسی برطرف بشه و افراد از این نظر احساس امنیت و شادکامی بکنن و مشکلات اقتصادی نیز از بین بره و بهروزی و پول فراوان در اختیار همه باشه. سال نو بر همه شما مبارک باشه.